حرفای خوب، این چیزا منو اسیر خونه میکنه. یه خواب آروم با صدای بارون که میزنه به پنجره، هوای بچگی شوق خوب زندگی محال یادمون بره. سفر باید باشه که چشم راهته، چون خون تنهایی جای سرد و ساکته. عطر خونه می نگیره فکرش از سرم بمیره، قلب من همینجا گیره تا تو خونه ای. هر طرف تو باشی به نشونه می رسم، چون هر شب از مسیر تو به خونه می رسم. از میون کل دنیا سهم من شده یه رویا، لحظه های با تو اینجا یعنی زندگی. یه خواب آروم با صدای بارون که میزنه به پنجره، هوای بچگی شوق خوب زندگی محال یادمون بره. یه خواب آروم با صدای بارون که میزنه به پنجره، هوای بچگی شوق خوب زندگی محال یادمون بره.
به خط قرمز، نویسنده اسماعیل امینی، من به اصرار دوستان وزیر شدم. ما که جوانان آینده ساز هستیم و افق‌های روشن‌تر از نورافکن‌های استادیوم پیش روی ماست، در ایام تابستان اگرچه به مدرسه و دانشگاه نمی‌رویم، یک لحظه هم از دانش آموختن و تجربه اندوختن غافل نیستیم. در همین چند روز اخیر نشسته ایم و چشم و گوش من را باز کردیم و داریم از مباحث نمایندگان مجلس درباره وزیران پیشنهادی کابینه درس می آموزیم و حتی لذت هم می بریم. ما جوانان آینده ساز از جلسات بررسی صلاحیت وزیران هزاران نکته آموختیم، یکی از یک بهتر و خوشگلتر. در اینجا برخی از آنها را برای بهره برداری عموم عرض می کنیم. یک، ما از مباحث مجلسیان آموختیم که سخنرانی هر چقدر هم که کوتاه باشد باید بیشتر از هر چیز به سلام و احوالپرسی و تقدیر و تشکر و تبریک و تعارف بپردازد. نماینده مجلس وقتی می‌خواهد نام وزیر پیشنهادی را ببرد، باید حداقل به اندازه 4-5 لقب دورخیز کند. مثلا بگوید برادر بسیار ارجمند و خدوم و شایسته دلسوزمان جناب آقای دکتر جان وزیر پیشنهادی محترم. دو، ما جوانان یاد گرفتیم که وقتی کسی دارد سخنرانی می کند و فریاد می زند، حاضران در مجلس باید مشغول چاق سلامتی با دوستان خود باشند یا با تلفن همراه حرف بزنند یا اصلا در محوطه مجلس قدم بزنند و پیاده روی کنند که برای سلامتیشون مفید است البته. سه، از نمایندگان ملت آموختیم که شعر گفتن به آن سختی ها هم نیست که معلم ادبیاتمان میگوید که شعر باید وزن و قافیه و معنا داشته باشد. شعر اگر شعار داشته باشد کافی است و به وزن و قافیه و حتی معنا هم نیازی ندارد. آدم اگر نماینده مجلس باشد خود به خود میتواند شعر هم بگوید، بی زحمت مطالعه دیوان ها و آموختن مقدمات شاعری. چنان که اگر آدم صاحب منصب باشد میتواند رئیس باشگاه ورزشی بشود، بیان که حتی یک روز دنبال توپی دویده باشد یا در یک مسابقه ورزشی حتی به عنوان تماشاگر حاضر شده باشد. 4. از همه مهمتر این که از این بزرگان آموختیم که هیچ کدامشان مشتاق به پست و مقام نیستند و هیچ رغبتی به وزارت ندارند و تقریبا تمام عزیزان پیشنهادی برخلاف میلشان و با خواهش و التماس دیگران و در حالت رودربایستی ناگزیر و با اکراه تمام این مسئولیت را پذیرفتند، همانطور که ده ها سال است برخلاف میل باطنیشان همواره مجبور بودند به هر شکل ممکن مسئولیت‌های مهم و پست‌های کلیدی داشته باشند و البته حواسشان بوده است که هرگز کلید این پست‌های کلیدی را به دیگران و به ویژه به جوانان متخصص ندهند. 5. از کارنامه پربار عزیزان دائم مقام یاد گرفتیم که تخصص نداشتن هرگز بهانه گریز از مسئولیت نیست. مدیریت اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و اجتماعی و علمی و حتی ورزشی و هنری هرچه که باشد مدیریت است و مدیریت بهترین فرصت برای کسب تجربه و تخصص و ایام فراغت برای ادامه تحصیل است.
رادیو نمایش تقدیم می کند جعبه موسیقی. پرواز بر فراز آشیانه نواهای ماندگار فیلم در جعبه موسیقی. بعضی از قطعات موسیقی فراتر از مرزهای جغرافیایی و فرهنگی در میان مردمان جهان نفوذ می کند و به یادها می ماند. 45 سال است که جری گلدسمیت برای فیلمی موسیقی ساخت که هنوز هم شنیده می شود و هنوز هم زیباست و متضمن نگاهی عمیق است به انسان از منظر نوت‌های موسیقی. موسیقی فیلم پاپیون. خوب گوش کنید، آشناست. جعبه موسیقی شنبه تا چهارشنبه ساعت 1:30 بامداد و 13:30 بعد از ظهر از رادیو نمایش. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
چی دارم انداخته زیر پاش، با حرفاش با کاراش من دوخته به دنیا، چه زنجیر کشیده منو هی کاش. کاش حواسم به خودم بود، حواسم به دلم بود، حواسم به دل همیشه تر تو قافلم بود. کاش حواسم به خودم بود، حواسم به دلم بود، کاش حواسم به دل همیشه از خود قافلم. دلم رفت به یه کارش روزگارش، همه یه دار و ندارش رو گذاشتش با یه دنیای عجیب قریب چشماش، با کاراش منو دوخته به دنیاش، به زنجیر کشیده منو هی کاش. کاش حواسم به خودم بود، حواسم به دلم بود، حواسم به دل همیشه پرت و قافلم بود. کاش حواسم به خودم بود، حواسم به دلم بود، کاش حواسم به دل همیشه از خود قافلم بود. من در چی که نشون از اونو عشق اون نداره میگم نه، من در خاطر ای که اونو یاد من نیاره میگم نه، من در چی که نشون از اونو عشق اون نداره میگم نه، من در خاطر ای که اونو یاد من نیاره میگم نه. دلم رفت به یه کارش.
این هفته در من و صحنه بشنوید.
ما کرونا را شکست می‌دهیم.
نه ماسکی، نه دستکشی،
همین نه. میخوای بری عروسی نفس به نفس مردم، فرداش هم جفتمونو ببرن بیرون.
اگه مسافراتون کرونا داشته باشن چی؟
بابا کسی که تب و لرز و سرفه داره که راه نمیافته تو خیابونا.
این اشتباه ترین فکره.
من و صحنه ساعت 10:30.
ای بابا علی آقا، ما که تو عوض نمیتونیم با ماسک و دستکش زندگی کنیم.
من و صحنه هر روز با اجرای دانشجویی.
مادر حواست به غذا هم باشه، مخصوصا مرغ و گوشت باید حسابی پخته بشه.
بله صد البته.
رادیو نمایش موج اف ام ردیف 170 مگاهرتز.
بابا رعایت رعایت رعایت، شستشوی مداوم دستا، ماسک ماسک ماسک.
منو صحنه در رادیو نمایش.
یه روز دیگه است، یه روز خوب و تازه، پنجره امیدی که تا همیشه بازه. امروز و زندگی کن، یه لحظه زن به دریا، دوباره هم سفر شو با لحظه ها تا فردا. برو بریم
برو بریم
قلب رویا، برو بریم
برو بریم
تا صبح فردا، برو بریم
برو بریم
قلب رویا، برو بریم
برو بریم
تا صبح فردا. عشق فردا گذشته رو رها کرد، برای هم صدایی زندگی رو صدا کرد. قصه ها تو بریز دور، دل جای قصه ها نیست، تو آسمون ابری جای ستاره ها نیست. برو بریم
برو بریم
قلب رویا، برو بریم
برو بریم
تا صبح فردا.
امیدوارم که صبحی پر از شادی و موفقیت و خبرهای خوش داشته باشین دوستان عزیز. بریم سراغ برنامه بعد که نمایش توطئه خانوادگی هستش. قسمت 11 این نمایش آماده است، به اتفاق هم بشنویم به مدت 15 دقیقه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند
توطئه خانوادگی. نویسندگان یاسمن شکرگزار، هانیه نجفی،
بازیگران احمد گنجی، مجید حمزه، مهرداد اشقیان، سوسن مقصودلو، افسانه محمدی، نوشین حسنزاده، نازنین مهیمنی، مینو جبارزاده، محمد رضا قلمبر، شهریار حمزیان، بهادر ابراهیمی، حمید یزدانی، احمد لشینی، سهیلا تیراوی، محمد سعید سلطانی. گوینده مهدی طهماسبی. کارگردان سعیده فرزی. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار فرزاد شریفی. تهیه کننده اشرف و سادات اشرف نژاد. قسمت 11.
در قسمت‌های قبل نمایش توطئه خانوادگی شنیدید که عطا سلامت فارغ التحصیل رشته داروسازیه. او و خانواده‌اش به همراه پدر بزرگ و مادر بزرگ و خانوادگی عمو ساکن ساختمانی در یکی از محلات تهران هستند. عطا از سوی نازنین دختر مورد علاقه‌اش جواب رد میشنوه. همین مسئله و از طرف دیگه سختگیری رئیس شرکت باعث میشه که عطا از کار خودش استعفا بده. عطا که دریافته گاهی انسان‌ها مکنونات قلبی و آنچه رو که در سر دارند آشکار نمی‌کنن، تصمیم می‌گیره دارویی بسازه که توسط اون از درونیات دیگران با خبر بشه. عطا پس از انجام آزمایشاتی شربتی مؤثر درست می‌کنه. اسد پدر بزرگ عطا اتفاقی این شربت رو می‌خوره و اعتراف می‌کنه که هیچ وقت سه دانگ خونه رو به نام طلعت نزده. طلعت که از این ماجرا بی خبر بوده از اسد رنجیده میشه، اما عطا به کمک پدر بزرگش میره و موقعیتی ایجاد میکنه که اسد حرفاشو به طلعت بزنه. اینک بشنوید ادامه ی نمایش رو.
میگم که حالا جدی جدی میخوای با من معاشرت کنی عمو جون، یا این که منو گرفتی؟
بله عمو، من واقعا از این که کنار شما دارم لذت ببرم.
بالا غیرتم؟
بالا غیرتان عمو سیان، من که بالا غیرتم.
خب پس چرا من همیشه خیال میکردم تو از من خوشت نمیاد و چه میدونم دلت میخواد سر به تن من نباشه؟
عمو این چه حرفیه؟ چرا از شما خوشم نیاد؟ شما عموی منی، از وقتی یادمه شما رو دیدم و کلی چیز ازتون یاد گرفتم.
آخ قربونت برم عمو. ببین خدا وکیلی از من چی یاد گرفتی ها؟
یاد گرفتم دیگه عمو جان.
حالا بگو دیگه.
گیر دادی. بزن از پله ها بریم پایین.
ها خلقو دوست داری تو حیات بهم بگی؟ میخوای کسی نشنوه؟
بله
چقدر این دنیا عجیبه. من 20 ساله که عموی تو هم، تازه فهمیدم تو چقدر دوست داری با من نشست و برخاست کنی.
عمو سیمک
جان،
شما 30 ساله که عموی منید، من 30 سالم.
30 سالته؟
30 سال.
باریکلا به تو. چقدر عمر آدمیزاد زود میگذره. 30 سال گذشت. حالا بگو ببینم، بگو دیگه چی از من یاد گرفتی؟ ها گفتی تو حیات میگرد
چی بگم؟ من املت درست کردن از شما یاد گرفتم.
املت همون جوری که من میگم املت بزنی دیگه. آره میذاری آب گوزه گرفته
بشه،
این پوره بشه.
همینجوری
بعدم باید تخم مرغو بزنی و بریزی روش و منتظر بشی تا ببنده. الان یعنی داریم میریم زیر زمین؟
گفتم بریم پایین و یه دوتا یه شربتی بزنیم.
مردونه؟
بله مردونه، با هم شربت بزن.
اینجا رو ببین چه شکلی شده. آزمایشگاهی شده واسه خودشا. این آذر میگفت و من میگفتم داره اغراق میکنه.
خوبه؟
خیلی خوب شده، خیلی خوب شده. ببینم اینا رو خودت ساختی؟
کدوم ها رو دقیقا نمو؟
همین دبا مبادی اینا که اینجاست
داروها؟ نه خب یعنی همه رو که نه، بعضی هاش مواد تشکیل دهنده دارو من آه. یعنی اگه جای تهیه کردم من.
باریکلا به تو عمو، دانشمند خانواده ای تو. البته منم بچه بودم به اینجور کارا علاقه داشتم ها. دوست داشتم مدام هی مواد مختلف رو با هم قاطی پاتی کنم تا ببینم چی ازش در میاد. اصلا تو به خودم رفتی، کره خودمی.
همینو میگن دیگه.
میگم عطا جون عمون، تو احیانا چیزی موادی نداری که به ظرف و ظروف مختلف بزنیم تا همچی یه هوا قدیمی بشه؟
قدیمی بشه؟
آره دیگه، همچی کهنه مهنه بشه.
جالب، اون دفعه که زنم اومدم پایین پرسیدن چیزی ندارم که بزنم به پوستشون تا تر تازه و جوون بشه. قدیمی میخوام.
از دست این آزی چی بگم بهش آخه؟ ببین چقدر ما زن و شوهر تفاهم داریم.
بله، حالا شما بخشی مادر میخواین همو جان؟
همجوری. خب جالبه به نظرم، چه روز پیش میدونی یه فیلم دیدم که یه ماده ای رو اون آقایی که بازی میکرد به هر چی که میزد قدیمی میشد.
عجیبه. حالا بفرمایید براتون یه لیوان شربت من بریزم که بخورین و جیگرتون حال بیاد.
دست درد نکنه امون جان. خودت نمیخوری؟
من زیاد خوردم، شما میل کنید فعلا.
بله بله،
یه نبه برو بالا که بخورید بیشتر.
آخی جیگرم حال اومد. چی بودیم؟ توت فرنگی بود؟ نه نه، آلبالو بود. نه خوردم همچین مزه گیلاس میاد.
یه عمو جانم چی ترکیبی بود؟
خوب بود، ولی خوب بود، خوب بود، هرچی بود خیلی خوب بود. خوبه بگم آزی هم درست کنه.
بهتر شد میرم و سیو من بهتر شد. حتما سردیتون کرده عمو جان، برم این چیزی بیارم بخوره، این خرمای چیزی. خب عمو جان من یه سوال دارم
بپرسم. عمو جان
شما این ماده که گفتین رو برای چی میخواین؟ همین که گفتین میخواین یه چیزای مختلف بزنین تا قدیم بشه، اولی من بگین.
برای جنسای مغازه دیگه، به قول عزیز فروشگاه. برای اونا میخواین؟
برای جنسای مغازه؟
تو خیال میکنی اینایی که من میدم دست مردم همه عتیقه؟ نه بابا، با یه چیزایی قدیمیش میکنم. گفتم اگر تو دست و بال چیزی داری بدی تا منم کارم را بیفته. توی عالم همو برادر زاده کار من را
بیفته. اما من همچین چیزی ندارم امو، این یه جور تقلبه ها امو جان.
سلام، اجازه هست بیام تو؟
شما این زنمو؟
گفتم حالا که شما دوتا اومدین اینجا منم یه سر بیام ببینم چه خبره. کیکم خودم درست کردم.
چه خوب کاری کردی اومدی آزی. میدونی من یه چیزی رو باید بگم در مورد مغازه
فروشگاه.
این کیک و جدی خودت درست کردی یا مثل دفعه قبل سفرش دادی به تیتی خانم؟
چی؟
آخه میدونی اتا آذر هیچ وقت کیک درست نمی کنه. حالا چی میگه کنم درست کردم؟ دوستش درست میکنه تیتی خانم.
حالا اینش زیاد امو جا
سلام آقا سیامک سلامت چطوری؟
بد نیستم
چطوره؟
چی بابا هیچی
هیچی که نشد حرف مرده حسابی یه چیزی شده دیگه چی شده؟
پنجری چی کار کردم؟ چی گفتم؟
چی گفتی؟
سنجری بند و آب دادن.
کدوم بند و؟
قضیه یه مغازه
فروشگاه؟
حالا که زن من اینجا نیست تو گیر بده. آره بابا فروشگاه.
یعنی فهمید که به نام خودت نیست و
از این بدتر فهمید که فروختم و پولش کردم.
نگو پولشو چی کار کردی؟
چرا؟ پرسید پولشو چی کار کردی؟
خب تو اینقدر عاقل بودی که نگی چی شده دیگه.
نه دیگه عاقل نبودم.
سیامک
گفتم مغازه رو فروختم و با سنجری زدیم توی کار پرورش شترمرغ که اونم جواب نداد. همه شترمرغا مریض شدن و از بین رفتن.
اینا رو چرا گفتی تو؟ بابا یه راه دروی برای خودت میذاشتی سیا.
چونه تو من اصلا نفهمیدم.
آخه مگه میشه بالاخره یه حرفی حدیثی چیزی شده که تو این حرفا رو زدی دیگه؟
آره فکر کنم یعنی من توی زیر زمین بودم.
توی زیر زمین بودی؟
آره داشتم با بچه برادرم حرف میزدم با پسر سیروز.
سیا یه چیزی بگم مسخرم نمی کنی؟
حالا تو بگو.
نکنه چیز خورت کردن؟
بابا تو هم چیز خور چه بچه شدی؟
بابا تو خودت میگی بند آب دادی. آخه الکی الکی که نمیشه. حتما یه اتفاقی افتاده یه فعل و انفعالاتی در تو بوجود اومده که
خوبه. حالا فعل و انفعالات انگار آزمایش
چی شد سیا؟ چی یادت اومد؟ بگو سیا چی یادت اومده؟ دوباره چی گفتی و خودتو بدبخت کردی سیا؟
میدونی چی شد؟
کجا بدونم؟ خب بگو تا بفهمم.
من به این پسره گفتم که پوت و فنم توی عتیقه کردن اجناس چیه؟
یعنی گفتی که؟
همه رو گفتم سنجری.
نه گفته باقی نذاشتی.
آقا من بسفنم تون شربته یه چیزی بوده.
چی یعنی؟
من که نمیدونم ولی تقریبا 90% فکر میکنم یه چیزی تو اون شربته بوده. اصلا شاید زن خودم با بقیه همدست شده. بگم چرا باید آذر یه هویی سر کلش پیدا بشه؟
چقدر قضیه عجیب غریب شده. حالا چی کار کنی؟
تو چی میگی؟
باید مطمئن بشی که حتما این قضیه اثر شربته یا نه.
آره خب همینه باید امتحان کنم. آره باید امتحان کنم. اگه واقعا اینجوریه چرا فقط آبروی من بره؟ بالاخره هر کی توی زندگیش یه جایی گاف داده دیگه. حالا دارم واسه شو. صبر کن.